پزشکان خبره استفاده کنه، هم کار پزشکی ما که واکسن فرد زده بشه. فردی که بیماری اوتوایمیون داره، روماتیس داره، فردی که سکته کرده، فردی که تمام اینها میتونن بر اساس نوع واکسن عوض بکنن و زمانشو، یا فردی که کانسر داره شیمی درمانی داره میشه، الان نمیتونیم شیمی درمانشو قطع بکنیم، اشکال نداره واکسنشو بزن. شاید 70%، 80%، 90% متاثر، اون حداقل 20%، 30% ما
بله
تاثیر بعضی چیه.
متشکرم از توضیحاتتون جناب آقای دکتر ایزدی. آقای دکتر نوریزاده، چقدر این سویه ها رو باید دید؟ این سویه ها چقدر تولید مثل خواهند کرد؟ آینده کشور ما، آینده دنیای ما با این خانواده کووید ها قرار چی بشه؟ از شما میشنویم.
ما اگر سطح ایمنی جامعه رو بالا ببریم، یعنی اجازه ندیم ویروس تکثیر پیدا بکنه، دیگه هیچ واریانت جدیدی به وجود نمیاد. کلا بحث جهش یا میوتیشن بحثی هست که ویروس وقتی که میخواد تکثیر پیدا کنه دچار اشتباه میشه. این اشتباهه هست که ما اونو جهش میخونیم. ما اگه اجازه ندیم که ویروس تکثیر پیدا بکنه با واکسن زدن، با ایمنی که به دست میاریم، مطمئنن واریانت جدیدی گزارش نمیشه. بحثی که در ارتباط با مخالفین واکسن مطرح میشه، من همیشه اینا رو به سه گروه دسته بندی میکنم.
بله.
گروه اولی که واقعا سود میکنن، از بودن کرونا لذت میبرن. گروه دومی هستن که اتفاقا به نظرم تعدادشون خیلی بیشتره، توهم توطئه دارن که این کشور اون شرکت میخواد ما رو بکشه. و گروه سومی که بسیار بسیار بیشترن، افراد یا مردم عادی که این دوتا گروه تونستن اونا رو ترغیب بکنن که واکسن نزنن. ما چی کار باید بکنیم که این افراد واکسن بزنن؟ ما باید اعتماد سازی بکنیم و این افراد یه سری سوالاتی دارن، این سوالات رو خیلی بهتره که تو جرایت پاسخ داده بشه.
بله.
میرم مباحثه میذاریم، هر اسمی میتونیم بذاریم، یه سری سوالات مطرحه تو فضای مجازی هم خیلی میبینیم، کسی نیست که بیاد جواب بده به اینا. سوالاتی اصلا خیلی هاشون ارتباطی به واکسن نداره، واقعا باید این سوالات جواب داده بشه. در ارتباط با اینکه اومیکرون توی نایجه لود ویروسی بسیار بالا، توی ریه لود ویروسی بسیار کمتر نسبت به دلتا داره، مطمئنن همونطور که خانم دکتر هم فرمودن، واکسن های استنشاقی بسیار به درد ما خواهد خورد. من شنیدم یکی از شرکت های ایرانی هم شروع کرده کارهاشو، حداقل یکشو شنیدم. امیدوارم جدای از رازی ظاهرن های دکتر برکت هم من شنیدم که شروع میخواستم بکنن، حالا بحث این ویو شد. بحثی که در ارتباط با بوستر مطرحه، ما خودم خیلی وقت واقعا معترض بودم به این که افرادی که سنین بالا بودن به اینا یه توی یه بحره زمانی سینوفارم تزریق شد، در صورتی که ما توی کشور ما واکسن‌های مثل آسترازنکا رو هم داشتیم. WHO خودش تا 60 سال رو میگفت که سینوفارم و سینووک و یا واکسن‌های شبیه رو بزنن. اون موقع میشد به اینا آسترازنکا تزریق کرد. حالا
بله.
رسیدیم به بحث دوز بوستر. توی دوز بوستر هم باز ما مطالعات زیادی دیدیم، مثل مطالعه بهارات آسترازنکا، سینوفارم آسترازنکا تایلند، مطالعه سینوفارم و یک واکسن پروتئینی از چین.
چی بود آقای
همه اینا به نفع این بود که افرادی که بعد از یک واکسن اینکتیویتد مثل سینوفارم، برکت، فخرا، اگر یک دوز واکسن های نو ترکیب مثل وکتور بیس و یا پروتئین بیس رو بگیرن به نفع فرد خواهد بود. ولی متاسفانه تو کشور ما دیر انجام شد، تا جایی که WHO توصیه کرد افرادی که سینوفارم گرفتن آسترازنکا بگیرن. من هم موقع هم عرض کردم، چون اون موقع WHO هیچ واکسن پروتئین بیس نداشت،
همون دو تکنولوژی مختلفی که خواهد
بله 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 میکسن
اشاره فرمودن،
WHO چون هیچ واکسن پروتئینی مورد تاییدی نداشت، به خاطر اون نمیتونست نوواواکس رو مثلا پیشنهاد کنه. من شنیدم که توی الان کشور ما آسترازنکا چون کم بود هست، برخی ها نمیزنن و یا سینوفارم واسه دوز سوم نمیخوام بگیرم به خاطر این مطالعات. به نظرم اینا رو میشه هدایت کرد به سمت پاستوکوک، چون معمولا پلتفرم های شبیه نتایج شبیهی رو دارن. و در آخر بحث کودکان، ما در بحث اومیکرون میبینیم که توی آفریقای جنوبی 10% از بستری ها رو کودکان تشکیل دادن، توی هیوستون آمریکا توی 4 روز تعداد مبتلاها در کودکان 2 برابر شد.
بله.
این هم الزام واکسیناسیون کودکان رو میرسونه. ما توی کشور ما 2 نوع واکسن واسه کودکان داریم، یکی سینوفارمه که هم تو چین مطالعه شده، خیلی از کشورها حالا برخی از کشورها تاییدش کردن، و یه مطالعه عظیم تو آرژانتین 1,900,000 دوز تزریق انجام شده واسه کودکان و فقط 2 تا عارضه مشاهده شده که ارتباطی به واکسن نداشته، و یک واکسن پاستوکوک یا همون سوبرانا تو رو داریم توی کوبا واسه بچهای بالای 2 سال تزریق میشه. من خواهشم اینه که برای این گروه سنی که زیر 12 سالن،
بله،
مدرسه میرن واکسینه نشدن، یه تدابیری اندیشیده بشه. بالاخره اومیکرون هست، یا باید مدارس رو ببندیم اگه قرار دیر تاییدیه بدیم، یا اینکه این بچه‌ها دارن میرن مدرسه، هم خودشون میتونن درگیرشن، هم بزرگترها رو درگیر بکنن.
متشکرم آقای دکتر. آینده این واکسن‌های موجود در کشور ما چگونه میبینید؟ قراره چی بشه این واکسن‌های ما؟ واکسن‌هایی که الان هست داریم استفاده میکنیم، حالا خانم دکتر هم میتونن مشارکت داشته باشن، آقای دکتر ایزدی هم همچنین.
ما توی دنیا پلتفرم‌های مختلف از واکسن‌ها رو داریم که پلتفرم وکتور بیس داریم که ما توی ایران نداریم. یک پلتفرم دی ان ای بیس داریم به اسم زایدوس کادیلا که فقط توی هند و تایید شده بود، تازه تزریق شروع میشه. غیر از اون تمام پلتفرم‌ها رو ما توی ایران داریم. ما پلتفرم این اکتیویتد داریم، پلتفرم پروتئینی داریم و یک پلتفرم ام ار ان ای که کد اخلاق هم گرفت، فاز 1ش قرار شروع بشه و اولین واکسن ما بود که اصلا مقالهش چاپ شد توی تستش روی حیوانات آزمایشگاهی. مطمئنا این واکسن ام ار ان ای برسه هم ما خیلی بهتر میتونیم ایمنی جمعیت رو، کشور رو بالا ببریم. ولی چیزی که هست میبینیم فعلا واکسن ها موثرن. اینکه پیش بینی هایی که صورت میگیره، بیشتر شرکت ها میان بحثی که میکنن اینه که اگر یه تغییری به وجود بیاد و این واکسن ها
تغییر در چی،
یک واریانت جدیدی گزارش بشه،
بله،
و این واکسن ها موثر نباشن، تمام شرکت ها ادعا میکنن که توی مدت زمان بسیار کمتر میتونن آپدیت بکنن واکسنشون رو. فعلا نگران امروز نیستیم ما، چون تمام واریانت هایی که توی دنیا هست،
بله،
تمام واکسن ها روشون موثرن، به شرطی که در ارتباط با اومیکرون دوز بوستر گرفته بشه.
متشکرم از توضیحاتتون. خانم دکتر رمضانی، از شما این سوال رو داشته باشم، همین سوالی که از آقای دکتر نوریزاده داشتم، سرنوشت و آینده واکسن‌های موجود کشور ما چه خواهد بود و اینکه برای گروه‌های سنی زیر 12 سال و حتی زیر 15 سال آیا واکسن داریم؟ توصیه شما چی هست؟
در خصوص همین مطلبی که شما فرمودین، آقای دکتر تقریبا کامل گفتن. یعنی به نظر من جایی هیچ نگرانی در مورد واکسن‌های داخلی نیست. حتی بهتون بگم واکسن‌های وکتور بیس هم داره تو کشور درست میشه. یعنی ما تقریبا همه این پلتفرم‌ها رو در آینده نزدیک خواهیم داشت. نگران این نیستیم که واکسن‌ها فعلا مشکلی داشته باشن. اگرم کارایی کم شده، ولی همونطور که توضیح دادم خدمتتون، با توجه به اینکه 2 جور ایمنی هست،
بله،
و 1% بالایی از جامعه ما هم مبتلا هستن، یعنی ایمنی روی سیستم ایمنی بالاخره جوابگوه. فعلا مشکلی با این قضیه واکسن‌ها نداره. در خصوص بچه‌های زیر 12 سال، به نظر من هر چقدر زودتر این کار انجام بشه و واکسنایی هستش که سیفه، ما میدونیم بی خطره. کوبا رو همین واکسن پاستور مطالعاتش رو بچه‌های 2 ساله چند ماه پیش انجام داده، از 2 سال تا 17 سال، و تمام بچه‌ها رو تو این سن واکسینه کرده. و واکسن ما هم دقیقا مشابه همون هست، اون که داخل کشور هم تولید میشه همونه. بنابراین هیچ خطری وجود نداره، جای نگرانی هم نیستش. و ما از اول کارآزمایی رو بچهای خودمون انجام ندادیم، تو یک کشور دیگه انجام شد، بر اساس نتایج اونها به این نتیجه رسیدیم که هیچ خطری برای بچه ها نداره و میتونه تجویز باشه. الان این کار در حال بررسی، یعنی فکر نمی کنم بیشتر از 2-3 هفته دیگه طول بکشه و تکلیف این قضیه بچه های زیر 12 سال هم مشخص میشه. ولی فکر می کنم
دکتر با توجه به زمان هایی که مورد دغدغه است،
بله، اگر قرار اینقدر طول بکشه، چون چندین بار رفته تو کمیته‌ها در حال بررسی هستش، ولی با توجه به اینکه داره طول میکشه و از زمانی که بچه‌ها واکسن رو بخوام بزنن زمان میبره تا ایمنی ایجاد بشه، بهتره که از نظر باز بودن مدارس به خصوص تو این گروه سنی تجدید نظری بکنن.
متشکرم از توضیحاتتون سرکار خانم دکتر رمضانی. آقای دکتر ایزدی، جناب علی، با توجه به اینکه عضو هیئت مدیره انجمن حمایت از بیماران عفونی کشور هستید، برای حمایت از بیمارانی که به هر حال خواسته یا ناخواسته سهوًا یا عمدن واکسن نزدن، به هر حال مشکلات عدیده‌ای براشون پیش آمده، نیازمند حمایت از انجمن شما و به هر حال انجوهایی که همسو با شما هستند این گروه دارن. انجمن‌های مثل انجمن‌های شما چه خدماتی رو ارائه می‌کنن و اینکه آحاد مردم زمانی که به مشکلی برمی‌خورن به چه نفع میتونن از خدمات انجمن‌های این چنینی استفاده کنن؟
خب می‌بینید که انجمن حمایت از بیمار عفونی اولین کاری که کرده است که اطلاعات قابل تعمیم و قابل تایید در اختیار همکاران متخصص عفونی و بقیه همکاران داخل کشور قرار داد. یعنی تعداد زیادی وبینار با شرکت اکثر اساتید در کشور تشکیل شد و تقریبا یکسان‌سازی درمان خیلی مهمه.
بله.
یعنی شما یه ساز نزنید من یه ساز بزنم که یه سازی بزنید کن، این خیلی مهمه که بیان واقعا اونایی که وجود داره درمان‌های درست کدوم هستش، درمان‌های غلط کدوم هستش، چطور حالا بریم جلو و فاز به فاز. یعنی دقیقا از همون شروع کووید این بحثا شروع شد، بعد وارد عوارض قضایی ها شدیم، بعد وارد بحثای واکسیناسیون شدیم. چیزا از طرفه خود تقریبا اعضای انجمن هر کمیشون اومدن به میدون، الان مثلا خود خانم دکتر تو بحث همین بحث پاسوکوک یا سوبلانا خوشت الان در معرض کار هستش.
بله.
واکسن نورا بقیت الله، خود من الان در معرض کار، در واکسن اسره الان در معرض قضایاش هستیم. خب کار زیادتر انجام دادیم. مثلا فرض ما فقط تو دانشگاه بقیت الله ما فقط حدود 600 تا بیمار رو رایگان برای 3500 بار ما تحت اوزون تراپی قرار دادیم و مقالش رو در یکی از مجلات معتبر آمریکایی چاپ کردیم. این از خدمات هستش که تو همین جلساتی که تو انجام شد که چیکار بکنم. و بعضی داروها که خصوصا داروهای ضد انعقاد که مشکل پیدا شده چیزا انجمن تهیه کرد و با تماس‌هایی که با همکارش برای هر جا که لازم بود به اصطلاح به صورت رایگان در اختیار اونها قرار دادم. یه نکته یه همکار ارجمند صحبت کردن، الحمدلله واکسن وکتور بیس در کشور تولید شده، همه الان موجود هست.
بله.
و یکی شرکت ها درست کرد و واکسن لایت اسپوتنیکو که خود گامالیای روسیه هم اومده و تایید 100% کرده الان وجود دارد و حتی شرکتش منتظره که به اصطلاح اینو اوکی بدن که توضیح بکنه، حتی اگه اوکی کنن آماده سال هم
برای تمام گروه سنی
اسپوتنیک. اسپوتنیک واکسن های وکتور بیس و مثلا مثل هم آسترازنکا کنم توصیه میکنم خصوصا خانم در سنهای بالاتر تو بزن، بالا 40-50 سال بزن، سنهای جوان ها خیلی توصیه، اگرچه در ایران انجام داره و آرزه به اون صورت زیادی نداشت، اما بازم ما توصیه هستش که با احتیاط و در سنهای بالاتر زده بشه. دیشتم واکسن مثل دادم الحمدلله که شرکت دانشمند هم که هم کنند وارد فاز 3 شد، من اشتباه نکنم یه هفته دو هفته پیش از این فکر کنم مجوز کمیته اخلاق کشوری برای فاز 3 گرفته. یعنی این خیلی خوب هست که الان ما تقریبا از کشورهای مثلا مثل آمریکا و آلمان که کشورهای های تک هستند و خودشون پول بگذارن بگذاریم، ما جز کشورهای از تقریبا با خیلی فاصله بسیار بسیار نزدیک تمام تکنولوژی های واکسن. الان واکسن کشت شده چند تا داریم؟ چند جا هم داریم؟
بله.
واکسن های به مثلا پروتئین بیس چند تا داریم؟ واکسن استنشاقی یک دو تا الان درست کردن و الان موجود هستش.
بله.
مثل آنه وجود دارد، وکتور بیس وجود دارد. یعنی این نشون میده که ما الحمدلله یک بستر و یه پشتوانه خوب علمی جوانان کشورمون، شرکت‌های دانش بنیان و مؤسساتی مرتبط با حمایت حالا دولت، با حمایت انجمن‌ها، با حمایت‌های آنچه که در وزارت کشور بوده است، این اتفاق افتاده و انشاءالله اگر خوبی خوبم دفاع بشه حتی ما میتونیم از آوری خیلی خوبی با صادرات این واکسن ها داشته باشیم. و اینجا میرسه که باید وزارت بهداشت، وزارت امور خارجه اینا تماما بیان و کمک این شرکت ها بکنن که بتوانن با جهانی شدن این تکنولوژی هاشون، این محصولاتشون، این پروداکت هاشون بتوانن انشاءالله هم کمک به کنترل بیماری در کشور کنن و هم انشالله به بحثایی که در جهان وجود داره اینها ما داشته باشیم.
سپاسگزارم. آقای دکتر نوری‌زاده، با توجه به اینکه جناب عالی دانشیار بیوتکنولوژی هستید در دانشگاه بولند اجویت ترکیه، از تجربیات کشور ترکیه بفرمایید. اونا با توجه به اینکه کشور ترکیه به هر حال یک کشور توریست پذیر هست، تجربه اونا چی هست، اونا چه کردن و اینکه ارتباط بین دانشگاه ها چقدر تونسته اثرگذاری داشته باشه برای کنترل این آسیب، چقدر تونسته که این محدودیت های این چنینی رو تحت کنترل قرار بده. از شما بشنویم این تجربه ها رو.
در ارتباط با واکسن هایی که من عرض کردم، بحثم واکسن های اپروال گرفته بود که ما واکسن وکتور بیسی که خود کشور ما تولید بکنه و تایید شده رو نداریم. منظورم این بود که وکتوری که مشارکتی اسپوتنیک لایک گاید
بود دقیقاً تمام تکنولوژیش در ایران درست شده، یعنی
بالاخره اسپوتنیک دیگه تو ایران قراره. بله من منظورم، وگرنه بچه‌هایی که
بچه‌ها ایراداتی که اسپوتنیک روسیه داشت تو ایران به دست آوردن و به همین خاطر الان میدونید که یکی از وکتورش رو خارج کردن، اما یکی بعد تحت عنوان به حساب اسپوتنیک لایت. الان اینو دستاورد در واقع خود ایرانیا بود که گامالیان که اومدن خیلی براشون جای تعجب بود که ایرانیا نسبت کشور سازنده به این مشکل به حساب دسترسی پیدا کردن.
بچهای دانشگاه و دانشگاه هم وکتور بیس رای دکتر تا مرحله چیز پیش بردن، ولی تایید شده رو نداریم. امارانی هم که یک شرکت ما کدخلاشو گرفته همونجوری فرمودید. در ارتباط با ترکیه، ما دوباره بحثی که توی ایران مطرح بودیم این بود که ما مطالعات واکسنمون رو 6 ماه دیرتر شروع کردیم، چیزی که بیان شد از طرف مسئولین بهداشتی. ولی ما واقعا توی، من همیشه گفتم بازم میگم و بهش افتخار میکنم، که ما تو بحث بیوتکنولوژی بهترین کشور هستیم تقریبا توی منطقه. مطالعات واکسن توی ترکیه دیر شروع شد، فقط تازه اینا یک واکسن ترکوواک که یک واکسن اینکتیویتد دارن تایید شد. ترکیه 8 واکسن داره مورد مطالعه قرار میگیره، ولی نه به شدت ما سریع مطالعات رو تمام کردیم، تایید کردیم. ترکیه یک واکسنش تایید شده، ولی تا امروز 270 میلیون دوز واکسن خریداری کرده و واکسن هایی که استفاده میکنه واکسن سینوواک و بعد فایزر هست و قرار هست که مشارکت در تولید اسپوتنیک رو هم داشته باشه. آمار واکسیناسیونمون هم اگه با ترکیه ما مقایسه بکنیم، ترکیه بسیار زودتر از ما شروع کرد، ولی واقعا مردم ما واقعا کاری کردن کارسون، چون که مشارکت خیلی بهتر و بالا بود. ما وقتی که یه دوره‌ای مشکلات و کمبود واکسن رو داشتیم که واقعا همش در حسرت این بودیم که مثل ترکیه باشیم، ولی الان تزریق دوز دوم ما داره با شدت بسیار بالایی انجام میشه، ولی تو بحث بوستر پایین‌تر از ترکیه است تعداد ما.
بسیار متشکرم از توضیحات شما. با توجه به اینکه به انتهای برنامه نزدیک میشیم، من سپاسگزارم از حضور و همراهیتون و سپاسگزاریم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و در رابطه با جهش‌های ویروس کووید 19 خاصه سویه جدید اومیکرون با هم صحبت کردیم. جناب آقای دکتر مرتضی ایزدی، متخصص بیماری‌های عفونی و نایب رئیس انجمن متخصصین عفونی کشور و همچنین عضو هیئت مدیره انجمن حمایت از بیماران عفونی و سرکار خانم دکتر آمیتیس رمضانی، متخصص بیماری‌های عفونی، مدیر گروه تحقیقات بالینی انستیتو پاستور ایران و نایب رئیس انجمن حمایت از بیماران عفونی کشور، همچنین جناب آقای دکتر مصطفی نوری‌زاده، دانشیار بیوتکنولوژی دانشگاه بولند اجویت ترکیه. همچنین قدردانی میکنم از شما شنوندگان ارجمند که این لحظه با ما همراه بودید و گفتگوی علمی رو شنیدید. همراهان عزیز و گرانقدر، شما عزیزان میتونید برنامه‌های علمی رادیو گفتگو رو از طریق نصب برنامه کاربردی ایران صدا و آدرس اینترنتی رادیو گفتگو .ir نیز بازشنوی داشته باشید. همچنین علاقه‌مندان میتونن از طریق شماره تماس 278-610-35 و سامانه پیامکی 30010-35 با این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیو گفتگو در ارتباط و تعامل باشند. با آرزوی اندیشه‌های سازنده و تفکرات اثرگذار، درودتان، خدا نگهدار.
گفتگوی علمی آخرین برنامه از برنامه‌های بخش دوم شبکه رادیویی گفتگو بود که به مدت 52 دقیقه شنیدید. شما همراه هستید با شبکه رادیویی گفتگو، صدای ما را از تهران جام جم می‌شنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
گناه بزرگی که برخی از دستندرکاران فتنه ها در کشور انجام میدهند امیدوار کردن دشمن است.
تجلی وحدت، ظهور غیرت، خروش یک ملت با دلهایی سرشار از بصیرت، در یوم الله نهم دی حماسه آشورایی، حضوری تماشایی، موسم شکوفایی و اقتدار، علمداری ملتی استوار و پاسخی کوبنده به نفاق فتنگران، روز ماندگار ملت بزرگ ایران در تاریخ پرگوهر انقلاب اسلامی، اجتماع با شکوه بزرگ داشت یوم الله نهم دی، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت، با رعایت کامل توصیه های بهداشتی در سراسر کشور، و در تهران پنج شنبه رأس ساعت 14:30 در میدان آیینه امام حسین علیه السلام برگزار می شود. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
مسیر مقاومت را انتخاب کرده است. پشتوانه انتخاب مقاومت از سوی امام بزرگوار ما یک پشتوانه منطقی است.
سازش با ابرقدرت ها ظلم بر بشر است. اونهایی که به ما میگن سازش کنید، اونها یا جاهل هستند یا مزدور.
رادیو مقاومت.
مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش و حکومت داعش در این کره خاکی خواهد بود.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
قاسم سلیمانی یعنی کل محور المقاومه. قاسم سلیمانی یعنی فلسطین، لبنان، سوریا، العراق، اليمن، افغانستان و کل بلد فی مقاوم شریف و مؤید للمقاومه و عاشق.
اونی که جانش رو فدای ایران کرد باز همین شهید سلیمانی ها بودن.
ما ملت شهادتیم. ما ملت امام حسینیم. مرد این میدان ما هستیم برای شما. این جنگ را شما شروع میکنید اما پایانش را ما ترسیم میکنیم.
تموم شد الحمدلله.
نه هنوز شروع.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی.
21:54 شنونده دقایق پایانی بخش دوم برنامه های رادیو گفتگو هستید. جمع همکارانی که در این بخش با شما همراه بودن: محسن جواهری تهیه کننده، محمد خاتونی صدا بردار، مرتضی نظری هماهنگی پخش و من هم گوینده این نوبت سید محمد عطاری. شب بخیر، خدا نگهدار.
که ایران چو باقی خرم بهار، شکفته همیشه گل کام کام. اگر بفکنی خیر دیوار باغ، چه باغ و چه دشت و چه دریا چه راغ، نگر تا تو دیوار اون نفکنی، دل و پشت ایرانیان نشکنی. کزان پس بود غارت و تاختن، خروش سواران و کین آختن. زن و کودک و بوم ایرانیان، به اندیشه بدمنه در میان.
به نام خدا، با عرض سلام خدمت شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو. بخش سوم برنامه از ساعت 22 آغاز میشه تا ساعت 6 بامداد در خدمت شما عزیزان خواهیم بود، به اتفاق همکارانم جواد صابری تهیه کننده، علی فضیلت صدا بردار.